آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آبان ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه موج نو خواهید شنید. نمایش اتاق فاستوس و نویسنده و کارگردان این اثر علیرضا شیخان.
من سلام میکنم و ارادتمندم.
ما هم ارادت داریم خدمت شما بزرگوار عزیز. آقا بی مقدمه بریم سراغ فاستوس. چقدر از اثرت رو از اصل نمایشنامه برداشتی؟
در واقع اون میشه گفت اصل داستان خود اون موضوع، یعنی فروش روح به در واقع شیطان و کاراکترها هم در واقع فاستوس، واگنر و مفیستو از اونجا اومدن و در واقع کاراکتر زن که به نوعی با تغییر تحولات زیاد اتفاق افتاده.
چرا اصلا تو این دوره یاد این افتاده که بری سراغ فاستوس؟
برای خیلی جالبه. من خیلی میتونم بگم که وضعیت موجود یک مقدار من رو به این فکر انداخته، یعنی اون اتفاقی که کلن داره توی جهان میفته و در واقع این بوی فاشیست که در واقع داره خیلی زیاد احساس میشه، در واقع من رو به فاستوس در واقع توجه همو جلب کرد. یکی از مهمترین چیزاش همین یعنی وضعیت بود و فاستوس به عنوان من به عنوان کسی که در واقع میخواد نجات بده، یعنی در واقع روحش رو میفروشه برای اینکه بتونه نجات بده بشر رو از این وضعیت که خودش هم در واقع در این وضعیت دچار فرو رفتن میشه.
خب در حین داستانت هم اشاره میکنی به اولمپ. بله. اون اتفاق اونجا.
آره. در اتفاقی که برای فاستوس میفته در واقع به نوعی خودش رو با پرومتئوس مقایسه میکنه، به قطعه که پرومتئوس در واقع به عنوان کسی که به نوعی کنار بشر ایستاد و خواست که در واقع اولین نجات دهنده بود برای بشر، این کسی که خواست بشر رو نجات بده و فاستوس ما هم در واقع این فکر توی سرشه و در واقع یه نوعی میخواد یک اسطوره امروزی رو بسازه از خودش و در واقع به نوعی یک جور میشه گفت الان توی صحبت‌های کشیش هم ما از مسیح و از خون مسیح که نجات بخشه در واقع یک اراده و عزم برای نجات، در واقع این که بتونه بشر رو نجات بده، بشریت رو.
در اثر دی اتفاق میفته و اون رد پایی که وجود داره در متن نمایشنامه میبینیم که امید درش حذف شده و انگار که تقدیر، یعنی دقیقا به اصل یونان برمیگردیم انگار در اثرت، که تقدیر آنچه که مقدر میکنه تو نمیتونی باهاش مواجه بشی یا باهاش مبارزه کنی، حتی اگر روحت رو بفروشی، حتی اگر بخوای که خیلی آرمانگرایانه نگاه بکنی حتما سرکوب میشی. به این فکر کرده بودی یا اینجوری به سمت این اثر رفتی؟
ببینید حالا خیلی هم تقدیر نمیدونم بخوام اونجوری بهش اشاره کرده باشم، ولی بیشتر این اصلا یک جور مرسی است به نظر خودم، یعنی این ریت و فضا به نوعی یک جور مرسی است، یک جور حالا برای خودم یک جور هشداره، در واقع هشدار به این که از پا می افتیم و در واقع فاستوس به عنوان کسی که یک در واقع آرمانگرا و کسی که از همه چیزش میگذره که دوچار یک اشتباه هم میشه که در واقع مفیستو هم بهش میگه، که میگه اشتباهت اینه که برای نجات برده ها با ارباب ها وارد مذاکره شدی و یعنی در واقع میخواد یک کار درستی میخواد انجام بده ولی از راه غلطی به نوعی. حالا بخوایم خیلی بخوایم نتیجه گیری اینطوری بکنیم، این در واقع چیزه، یعنی روی در دور میزی نشسته که با کسایی گفتگو میکنه که در واقع در زمینی کسایی بازی میکنه که میخواد از دستشون نجات پیدا کنه، واسطه همین در واقع این اشتباه بزرگیه و در واقع اتفاقا قدرت رو دوباره تقویت میکنه و این اتفاق، یعنی این اشتباه دقیقاً به خاطر اینکه یعنی بشر برای آزادی خودش باید کنار بشر بیسته، یعنی اگر برده ها میخوان آزاد بشن، اگر مردم ملت ها میخوان آزاد بشن، تنها راهش اتفاقا خود مردمه و نه حالا قدرت یا گفتمان و قدرت یا گدایی کردن آزادی از قدرت یا هر نوع وارد هر نوع بازی شدن با قدرت و هر نوع، یعنی تفاهمی وجود نداره. یک برده چه تفاهمی میتونه با اربابش کنه؟ کما اینکه این رابطه توی واگنر فاسوس هم هست دیگه، یعنی ما یک جور رابطه ارباب برده رو میبینیم، در صورتی که اگر فاسوس میخواد رابطه در واقع برده ها رو آزاد کنه، خودش نباید اون برده رو نگه داره و خودش در واقع بشر رو میخواد نجات بده، ولی خب واگنر کنار خودشه، صورتی که واگنر رو ما میبینیم که تنبیه میکنه، باش سرگرم میشه، حتی نمیذاره بخوابه، یعنی از حق اولیه چون خودش نمیتونه بخوابه و دچار بیخوابی شدیده، به واگنر اجازه نمیده که واگنر هم بخوابه و میگه تو اجازه نداری که، و به زور بهش در واقع چیز میکنه که قصه خود فاستوس رو برای خودش تعریف کنه تا بتونه بخوابه، آخه نمیتونه بخوابه و خود واگنر وسطش در واقع دچار خواب میشه مدام و این اتفاق میفته.
ما مواجهیم با یک داستان تقریبا میشه گفت بیرون زده. در بازی ها هم سعی کردی که این اتفاق بیفته، یعنی احساس میشه که فضا رو یک مقدار به سمت اکسپرسیونیستی بردی و در کنار اون من احساس شخصی میده شخصیت های داستانت در حین روایت سعی میکنن مثل همسرایان بیان و فضایی رو بر نمایش ایجاد کنن که حالا تماشاگر مقدار تفکر کنه، تفنن کنه و حالا ادامه بده.
آره این اتفاق میفته توی در واقع کاراکترهای دیگه به غیر از خود فاستوس. در واقع ما در ابتدا در واقع فاستوس و واگنر رو میبینیم، اول در واقع وارد اتاق فاستوس میشیم و وضعیت کسالت بار خود فاستوس رو میبینیم که در واقع درگیر چیه، در واقع درگیر این که بتونه فقط بخوابه و به قول خودش اگر من یک چند دقیقه بخوابم شاید کمی اوضاع بهتر بشه و نمیتونه، یعنی این اولین ناتوانی این که بخوابه. و در واقع و وقتی که یه ذره پیش میریم، کاراکترها هم توسط واگنر که راوی هم قصه برای فاستوس و هم برای تماشاگران، کاراکترها معرفی میشن و ما میبینیم که حالا اونها هم به نوعی که شیش و دکتر هم میخوان به نوعی فاستوس رو نجات بدن، اون از یعنی در واقع از راه الهیات و اینکه میگه پشیمانی، اعلام پشیمانی و اونی که هم الله علم و پزشکی که عموماً هم خب فاستوس هم در واقع خیلی زیر بار نمیره و این هی میان و هی صحنه های رو میسازن و هی قصه در واقع ما وارد قصه میشیم، از یک جایی وارد رابطه ها میشیم، وارد رابطهش با مفیستو، گذشتهشون با هم، صحنه ای که با هم چطوری آشنا میشن و یا رابطهش با اون معشوقش که در واقع به طور مرموزی در واقع از پنجره اتاقش پرت شده پایین و حتی فاسوس اسمش رو هم نمیدونه، فقط چون یک شب کنار هم بودن و در واقع این قصه به این نوره و یه جایی فضایی ساخته میشه، یه جایی اون هذیان و اون شلوغی ذهن فاسوس ساخته میشه که در واقع مجبوریم با مثلا موسیقی آرامش کنیم، چون اگر بخواد اوج بگیره اون یه چیز آشوبناک و ما لحظاتی درون فاسوس رو نشون میدیم که یک واگوگه است، یک هیچ حرف در واقع چیزی توش نیست که مثلا بگی یک جمله باشه، همه چیز الهیات داره یه چیزی میگه، علم داره یه چیزی میگه، عشق داره یه چیزی میگه، در واقع شر داره به عنوان مفیستو و به عنوان حقوق یک کسی که در واقع وکیله و حالا در مورد و در طرف دیگه قرار داد هست داره یه چیزی میگه و این یک همهمه رو در جاهایی از اجرا ایجاد میکنه. آره به نوعی میشه مقایسش کرد با همسرایان که در واقع فرصتی رو به وجود میارن برای فکر کردن، گاهی یک چیزی رو در مورد صحنه بعدی نوید میدن یا سعی میکنن این صحنه رو براش توضیح پیدا کنن، حتی با اون فاستوس که برای لحظاتی خوشکش زده هر کسی یه نظری داره، یکی میگه خوابیده، یکی میگه مرده، یکی میگه خودشو به مردن زده و این چه میخواد این وضعیت تعریف بشه به نوعی، میدونید، یعنی خود نمایش سعی میکنه این وضعیت رو تشریح کنه، یه هیچی که در واقع نمیتونه سر پاش بند بشه، مدام میخوره زمین، میایسته و میخوره زمین، مدام به یه چیزی میخواد یه معنایی دست پیدا کنه و معنا از دستش میره و در واقع این چیز دیگه، یعنی در واقع همسرایان امروزی من فکر میکنم تا همین حد چیزنده، این دستشون خالیه برای گفتن، به قولی چیزی برای گفتن ندارن، به خاطر این مجبور میشن که یا سه حرفی کلیشه‌ای بزنن یا خودشون با خودشون درگیر میشن، یعنی خیلی از جاها اختلاف نظر پیدا میکنن و آره اینطوریه، این به نوعی میشه یه جوری، چون بحث پروموتئوس و یونان باستان رو هم میکنیم، این در واقع به نوعی میشه.
حالا ما در میزانسن ها و حتی در دیالوگ ها هم یک حرکت دایره وار داریم، یعنی حتی داستان هم میره و بر میگرده. ما خیلی جالب احساس میکنم که خیلی تحت تاثیر همون اولمپ همه چیز رو کنار هم چیدی، واقعا نگاهت اصلا به سمت دایره تسلسل بوده اساسا یا نه این اتفاق به خاطر حضور ریتمی که در اثرت خیلی مهمه، یعنی فکر میکنم یکی از مهمترین عناصر اثرت ریتمه، اتفاق افتاد.
ریتم که بسیار مهمه، ولی من فکر میکنم زبان ناخودآگاه به نوعی مدام به تکرار میفته، یعنی عموما ما در ناخودآگاه، یعنی اون چه که در، یعنی وقتی که در واقع حتی چیزی که ما فراموش کردیم رو میخوایم به یاد بیاریم، این تکرار اصلا عنصر اصلی اصلا کاری منه، نمیدونم و به نوعی وسواس، یه بخشیش هم از وسواس میاد، این در واقع مدام امتحان کردن که اگر اینطوری تعریف کنیم چطوری میشه، کما اینکه خود فاسوس هم واگنر رو به گونه های مختلفی مجبور میکنه که قصه رو تعریف کنه شاید قصه درست بشه، که میگه حتی قصه رو یه کاری میکنه که برای اون صندلی قصه رو بگه، یعنی این اتفاق مدام میفته و اون در واقع اون دور تسلسل در واقع همون جایی که فاسوس توش گیر کرده و به خاطر تنها افتادن توی اون وضعیت چیزی به جز تکرار و چیزی به جز گذشته‌ای که در واقع مدام میاد برمیگرده شکل میگیره از هم میپاشه دچار هذیان میشه، به خاطر اینکه جایی نیست که بهش چنگ بزنه، یعنی اگر میتونست به یک چیزی چنگ بزنه، چون همه چیز رو فروخته و رفته، روح رو فروخته و چیزی نمونده، حالا که خود این روح هم برای خود فاستوس در موردش نظر میده که از یه دود و در واقع چیزی که به هوا میره و اون هم در واقع چیز دیگه، یعنی یک نوع اون ناامیدیه ای که الان فاستوس داره به واسطه این که شب آخر زندگیش، یعنی شاید اگر ما فاستوس رو یعنی از ابتدا میخواستیم شروع کنیم خب این خیلی فرق میکنه، اون عنصر چیزی که افتی امید در واقع امید بیشتری وجود داشت، ولی فاسوس امیداش رو داشته، ما از نقطه‌ای می‌بینیمش که در واقع یعنی شروع یک مرثیه و یک عزاداریه برای فاسوس، که همون که وارد میشه میگه مرده یا چیه و دوباره به همون مرثیه برمیگرده، میگه مرثیه‌ای که من احساس میکنم واقعا باید برای بشر خوند، یعنی وقتی که وضعیت رو می‌بینی گاهی اوقات خب آدم پیشنهادی برای وضعیت داره، گاهی اوقات فقط وضعیت رو میگی من این وضعیت رو موضع‌گیری من در وضعیت اینه، من برای این وضعیت میتونم غمگین باشم، اندوهگین باشم، نمیتونم بخندم، هرچند که جاهای بازیگرها یا کاراکترها دوچار هیستریک میشن و دلق بازی در میارن، یعنی به نوعی کنششون کنشیه که از کنش منطقی بیرون میاد و خود فاستوس هم در واقع این چیزیه که نمیدونم خودش رو تحمیل کرده، یعنی وقتی که آدم میخواد یه کم واقع بین باشه میبینی که اینجوریه دیگه، میدونی یعنی مثل دکتری که میری و میگه نمیخوام بهت امید علکی بدم، یا مثلا میگه شما بیماری نمیخوام بهت امید علکی بدم، شما مثلا 5 ماه دیگه زنده، اگه میخوای این 5 ماه خوب باشی مثلا سیگار نکش فلان نکن فلان نکن، این 5 ماه اگر میخوای که چیز کن دیگه، یعنی وضعیت رو نشون میده، عکس مثلا عکس رادیوگرافی یا هر چی هست رو نشون میده، میگه اوضاع اینه ها، خودت دیگه خودت میدونی، در واقع یه جور
انتخاب با خودته.
آره انتخاب با خود و یه جور مواجه شدنه. شاید تماشاگر اصلا چیزم نکنه، بگه برو بابا، میدونی چی میگم، شاید هم بگه خب میتونم بهش فکر کنم یا فکر کنه. البته خب این کار سختیه دیگه، یعنی خود فاسوس اصلا سوژه عجیب غریب سختی
به شدت، یعنی یکی از سوژه های پیچیده است. یعنی احساس میکنم به هممونم نزدیکه، هممونم در این موقعیت های مختلف زندگی تو این وضعیت قرار گرفتیم حتما، یعنی لمس کردیم حتی برای چند دقیقه این حس فاسوس. یه اتفاقی که میفته در طراحی لباس هم احساس میکنم که یک مقداری نگاه جذابی بوده، حالا فکر کنم طراحی لباستون باران کوثری بود، ولی یه اتفاق جذاب میفته در طراحی لباس هم ما اندکی فضای خنده آور میبینیم، مخصوصا در کفش ها، یعنی مخصوصا در انتخاب کفش ها. از این اتفاق بگید چگونه به این طراحی رسیدید؟
والا ببینید، یعنی در واقع نمایش تا حدی شکل گرفت، چون من یه بخشی از چیزایی که توی ذهنم هست رو می‌نویسم، همون چه در مورد اجرا چه در مورد متن، و بعد میایم سر تمرین و متن موقع تمرین نوشته میشه، همونطور که داره کار شکل میگیره متن هم نوشته میشه. یه مقدار که پیش تر رفتیم از اونجایی که ما در واقع کاراکترها رو می‌بینیم که همه در خدمت شیطانن، حالا ما می‌بینیم که حتی کشیش، دکتر و اینا می‌بینیم همه در واقع به نوعی کارکنان و حقوق بگیران ماجران و در واقع میخوان این نمایش رو ببرن جلو تا حالا خود لوسیفر تشریف بیاره، در واقع دارن وقت رو به نوعی و دارن تلاش میکنن، دارن آیین رو به جا میارن، هم آیین خاکسپاری هم آیین همه چیز، چون قرار فاسوس بین. و وقتی که ما این چیز شدیم، این کنتراست کم کم هم با خانم کوثری صحبت میکردیم، کم کم براش بهش نتیجه رسیدیم و جذاب بود. و توی چند جلسه که چیز کردیم روی کفش ها، به کفش هم دیگه در واقع نمادی از اینکه تو کفشتون میشه که راه بیفتی دیگه، در واقع پا یه جور میشه گفت اندام اراده است، در واقع یه رو پاد بیست یه راه بیفت، کمون که به عروس های کم هی مدام میگه که میگه پاشو راه بیفت و فلان. و این کفش ها اتفاقا تضاد داره با اون چیزی که اینا هستن، یعنی با خود لباسی هم که تنشون متضاده، و این در واقع اراده و چیزی که اونا باید انجام بدن براش تصمیم بگیرن خیلی متضاده با اون چیزی که هستن، یعنی این یک کنتراستی رو در واقع به وجود میاره.
حسرتون نمیکنم، تقریبا داریم نزدیک میشیم به نیمه شب، راجع به این اثر میشه خیلی بیش از اینها صحبت کرد، اما خب همینجا ما نقطه میگذاریم و برای کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرم.
من آرزوی روزهای خوش میکنم، همین روزهای خوش برای همه.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ما یعنی تیم آوای تیبال افتخار میکنیم که شنوندگانی چون شما داریم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمتون باشد، دمتون گرم و همتون کم، خدا نگهدار.